ها با تو
درست، یعنی واضح بدون
خوب و شاید بله. به صورت یه حالت ارزم به خدمتون که کمالگرایانه حتی شاید تو تمیز کردنش شما اهتمام داشته باشه.
خب آقای دکتر، اینجا یه پرسشی مطرح میشه، ما کجاها باید انتقادمون در لفافه باشه، یه قدری در واقع کادو پیچش کنیم و بعد ارائه بدیم، و کجاها باید انقدر از شفافیت و در واقع از وضوح در واقع استفاده کنیم که کاملا مشخص باشه هدف انتقاد ما چیه یا هدف درخواست ما دقیقا چه موردیه؟
نکنید بعضی از مواقع هست که ما به صراحت به طرف مقابل خواستمون رو میگیم
بله.
که بعضا دیده شده موجب دلخوری طرف مقابل میشه و هم توی اصلا لجبازی
فرمودید.
بعضی بله. ما هستش که ما میخوام غیر مستقیم به قول فرمایش شما در لفافه به طرف مقابل متذکر بشیم، در اینجا احتمال داره گیج بشه، دقیقا متوجه منظور شما نشه و چه بسید رو بکنه که شما اصلا منظورتون نبود و چیز دیگه یاد توقع داشتید. لذا در اکثر مواقع هیچ کدوم از این دوتا روش رو به قول معروف ما خیلی روش های کارا و کارآمدی نمیدونیم و بیشتر فهم میکنیم که روش سوم که همون روش ساندویچی باشه
بله.
بیشتر بتونه تأثیر داشته باشه، کما که در اینجا ما اون رفتار انتقادی رو هم که داریم مطرح میکنیم توی اون انتقادی در لفاف است به قول معروف
بله.
لحنمون لحن تندی نیست، خشمگین نیست، بنابراین تأثیر گذاره، بنابراین منجر به این نمیشه که به قول معروف خونه به یک میدان جنگ و مبارزه و بکش بکش و لجبازی و مسائل از این دست تبدیل بشه. ما نمیایم یه مشکل رو برداریم یه مشکل بزرگتر رو جاش بذاریم، یعنی میایم یه کار رو از طرف بخوایم کاری که انجام نشه هیچ وقت آرامش خون و زندگیمون هم از بین بره. این چیزی که به عنوان یک اصل محسوب میشه این هستش که آرامش زندگی خانوادگی ما حتما به نوعی تضمین بشه که من فکر میکنم حتی بعضا تو اون لفافه صحبت کردنم اون تأثیری که میخوایم رو نداشته باشه.
درسته. خب آقای دکتر، اگه نقد ناسالم باشه، حالا ما با این تکنیک ساندویچ آشنا شدیم دیگه که با یه جمله مثبت شروع کنیم، نقدمون رو اونجا قرار بدیم در بین این دو جمله مثبت و در نهایت باز هم با جمله مثبت پایان بدیم ده. کلاممون رو. آقای دکتر، اثرات نقد ناسالم چیه؟ یا اصلا بهتر بگم چه اهمیتی داره که ما یاد بگیریم که انتقادمون سازنده و سالم باشه؟
نکنید اهمیتش در اینجا هست که شما قراره که یک رابطه سالم مسالمت آمیز داشته باشید که همه اعضا بتونن به همدیگه کمک بکنن برای رشد و شکوفایی. قرار نیستش که ما کاری بکنیم که ولو این که اگه هدف خودمون هم داره تأمین میشه
بله.
ولی سیستم آسیب ببینه، خانواده دچار مشکل بشه، دلخوری به وجود بیاد، ناراحتی به وجود بیاد، اگه همچنین اتفاق بخواد بیفته خب عملا من فکر میکنم که اون تأثیری که ما دنبالش هستیم اون تأثیر نخواهد. به عنوان مثال شما فرض بفهمید شما فرزندی دارید که خب به طب باید آینده‌ای رو برای خودش بسازه، ولی اگر اعتماد به نفس لازم وجود نداشته باشه، یا آدم توسری خور باشه، یا آدمی باشه که هر کی بهش چیزی بگه چون یاد گرفته مثلا حرف بزرگتر رو باید گوش بکنه دست و پا بسته باشه، از خودش هیچ گونه توانمندی نداشته باشه، خب یه همچین آدمی فردا هم احتمالاً هم در محیط کارش مورد در واقع سوء استفاده قرار میگیره، هم شاید با همسرش اولا که انتخاب خوبی نخواهد داشت چون دنبال یه آدم خیلی قلدور شاید بره که شاید اون آدم اختلال شخصیت هم داشته باشه، و یا اینکه اگر این گونه هم نباشه چون نمیتونه حرفی بزنه خانه‌ها کنار گذاشته میشه، الگوی مناسبی هم نمیشه، نه عملا ما برای نسل‌های بعدیمون هم مشکل پیدا می‌کنیم. لذا چیزی که اینجا های اهمیت اینه که ما سلامت روان و بهداشت روان اعضای خانوادهمون در درجه اول بایستی که حفظ بشه
بله.
و بعد در کنارش بتونیم به اون اهداف هم انشاءالله برسیم.
بسیار علی، خیلی متشکرم آقای دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، تلفن داریم از عزیزان شنوندمون که به اتفاق شما بریم و صدای پرمهر همراهان رادیو سلامت رو بشنویم.
انتقاد پذیری خیلی مسئله مهمیه. اولا اینکه ما باید خودم انتقاد پذیر باشیم، شنونده فعال باشیم، گوش شنوا داشته باشیم. اگر یکی ما یه صفتی میگه ما اونو رعایت بکنیم، صفت بدی میگه رعایت بکنیم، و اینکه ما اول راجع به خوبی های اون طرف صحبت کنیم، بگیم تو خیلی آدم با شخصیتی هستی، خیلی آدم خوبی هستی، در کنارت این صفت هم دارید، نه اینکه مثلا شخصیتشو از بین ببریم، ولی اگه یه کوچولو به نظر خودت اصلاحش بکنی دیگه خیلی عالی میشه. همیشه سعی کنیم با دیگران خیلی با محبت صحبت بکنیم و با احترام.
خود فرد گاهی متوجه نیست ولی دیگران نظر و تشخیص میدن. انتقاد آنها گرانبهاست.
به نظر من موقعی که ما میخواییم از کسی انتقاد بکنیم نباید تمام شخصیت اون فرد رو زیر سوال ببریم. حالا ممکنه که یه رفتار ناپسند کرده، ضمن این که ما نمیتونیم واقعا اگر خودمون همه رفتارامون درست نباشه نمیتونیم اون چیزایی که خودمون بهش عمل نمی کنیم و بیایم از دیگران ایراد بگیریم و بهتره که همیشه اون انتقاد سازندهی که میخواییم از کسی بکنیم انتقادی باشه که حتی یک راه حل مناسبم ارائه بدیم و به نظر من اولم خیلی خوبه که از کارهای مثبت و خوبیهای اون طرف صحبت کنیم، بعد راجع به حالا نکاتی که ممکنه اشکال داشته باشن. با تشکر.
انتقاد پذیری واقعا اگه انتقاد به جا باشه، ایرادگیری به جا نباشه، توی مجلس دوی جا نخوان آدم سبک کنن، نخوان آدم کوچیکو، باید بپذیری. ولی بعضی ها میخوان خودشون رو مطرح کنن، کسای دیگه رو خورد کنن، تو محیطی میخوان خودشون نشون بدن، میخوان یه اتره مثلا انتقادی بیجا هستم که مسلمان این اذیت کننده است. چقدر خوبه که ما اگه انتقاد میکنیم خودمون ببینیم خودمون کارمون درسته، خودمون مشکل نداریم. اون وقت از کار شما سه محترم خواهشم اینه که کسایی که انتقاد میکنن اگه در یه محیطی بخوان حالت مسخره یا کسی رو سوا کنن باید چطوری باشون برخورد.
هر کیم میخواد انتقاد کنه و به نظر من اگه میخواد انتقاد کنه انتقاد سازنده باشه که با نقاط مثبت شخص تو هم باشه، یعنی نقاط خوب اون شخص هم بگه، این خیلی خوبه. و انتقاد مخرب به نظر من اصلا خوشم نمیه، اصلا دوست ندارم. تمام اعتماد به نفس اون شخص ازش میگیره.
زندگیتون به رنگ عشق و لحظاتتون سرشار از گرمای عشق. خیلی متشکرم که همراه ما هستید، داریم با هم حرف میزنیم از رادیو سلامت. خیلی متشکرم که انقدر خوب با برنامه خودتون تعامل دارید، تلفن میزنید و البته پیامکاتونم رسیده فراوون. آقای دکتر بشنویم نظر شما رو راجع به صحبت‌های شنوندگان عزیزمون.
بله، من ابتدای تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردن، تماس گرفتن، پیامک دادن، در اصل نشان دهنده این هستش که محبت داشتن.
همینطوره.
دو تا نکته رو فراموش نکنیم. یکی این که اگه انتقاد خیلی هم زیاد باشه تاثیرش کم میشه. یعنی اگه از یه نفر زیاد انتقاد بشه،
بله،
قصد و هدفی که در پشت انتقاد وجود داره فراموش میشه، تاثیرش کم میشه. و اگه به طرف مقابلتون زمان کافی برای اصلاح رفتار و گفتارش ندید، باز هم احتمال رنجشش
فراوون
زیاد خواهد.
بله.
یه نکته است. نکته دوم که خیلی های زمینیت این بحث انتقاد در جمعه که این برادر خوبمون مطرح کردن.
بله.
واقعیت اینه که نقد یک نفر در بین جمع معمولاً به ایجاد حس حقارت و شرمندگی توی فرد منجر میشه.
اصلا آقای دکتر کسی که این کار رو میکنه و در جمع فردی رو مورد انتقاد قرار میده به نظرتون نیت واقعیش واقعا اصلاح فرده؟
من فکر بد نمی کنم.
نمی خواهیم در واقع بدبینانه بهش نگاه کنیم.
آره،
ولی واقعا
آره، فکر بد نمی
این اتفاق نمی افته.
بلد نیست که درست بله. انتقاد کنه، شاید یاد نگرفته روش درست رو، یا شاید به خودش هم همین گونه برخورد کردن، یا شاید داره دوستوی خود خرفه انجام میده، فکر میکنه که الان این کار رو بکنه جلوی دیگران یک تعهدی رو داره به وجود میاره. اون نگاه بدبینانه است که ما میخوایم
بله.
فکر بکنیم که اون میخواد ما رو تغییر کنه.
امیدوارم که این نباشه. خیلی وقت
واقعیت اینه که بله. این تاثیر رو میتونه اینجوری بذاره، یعنی اون قصد و هدف فرد حتی احتمال پشت صحبتاش گم بشه و اون تأثیری که ما بخوایم داشته باشیم رو وقت نخواهد داشت.
آقای دکتر، در تایید فرمایشتون میخوام یه اشاره کنم به رفتار برخی از والدین عزیز که در جمع فرزندشون رو مورد نقد قرار میدن.
بله.
یعنی کاملا موافقم با شما که خیلی نباید اون سوگیری رو داشته باشیم یا پیشتاوری، اما خب نتیجه این رو نشون میده که تأثیر مثبتی نخواهد داشت.
بله، اصلا میتونه دوستی خارخرسه باشه.
بله.
اون تأثیر مثبت رو نمیتونه به جا بگذاره، ولی شاید همه ماها تجربه از این دست رو داریم.
بله.
به جایی که بیایم نسبت به اون فرد کینه به دست بیاریم، به دل بگیریم یا ذهنمون درگیر بشه، این فکر رو بکنیم که او به ذاتش همینقدر بوده، بلد نبوده و نمیدونه چیکار کنه، ما بریم سعی بکنیم اگر انتقادش به جا است اون رو به قول معروف انجام بدیم، برطرف بکنیم، نقدش رو بپذیریم، اگرم که نابجا هست خودمون رو ثابت بکنیم که دیگه مسئول از دست پیش نیاد. ولی خب به اون عزیزانی که انتقاد میکنند این توصیه رو میکنیم که حتما از تکنیک‌های درست استفاده کنن که هم تاثیرگذاری داشته باشه، هم تعداد دوستانشون رو بیشتر کنن جای خدای نکرده دشمنانشون رو.
بله آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید من چند تا از پیامک ها رو بخونم. شنونده بله خواهش میکنم، با پیش شماره 915 چهار شماره پایانی 1660 گفتن سلام، بعضی اینقدر اعتماد به نفسشون پایینه و یا اینقدر مغرورن که به نظر میرسه هیچ راهی وجود نداشته باشه برای انتقاد ازشون و در واقع از این روش میشه استفاده کرد برای اینجور افراد. با اینجور افراد یا باید سوخت و ساخت یا ترکشون کرد. نظر شما چیه آقای دکتر؟
من فکر میکنم که بعضا احتمال داره ما با آدم هایی که خود شیفته هستند طرف بشیم. احتمال با کسانی طرف بشیم که یک کلاه همه چیز دانی روی سر خودشون بلده. میذارن و فکر میکنن که همه چیز رو میدونن. ولی این به اون معنی نیستش که ما اون کار درستی که باید رو انجام ندیم. ما کار درستمون رو انجام میدیم، میگیم تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابان ادهت باز. نباید خیلی زود ما ناامید بشیم. و ضمن این رو هم فراموش نکنیم که اگر ما میخوایم اون تأثیر گذار رو داشته باشیم برای مخصوصا اینجور افراد، جدای از اون ارتباط کلامیه که باید عاری از قضاوت باشه، که چون الان کسی این حرف میزنه مشخص راجع به طرف مقابل داره قضاوت رو انجام میده. زبان بدنمون هم خیلی مهمه، رفتارمون گرم و دوستانه باشه، لحنمون لحن
در واقع الان داری تکنیکا رو میفرمایید آقای دکتر.
دارم سعی میکنم با توجه به زمان
فقط
یه جورایی به قول معروف زرنگی کنم و تکنیکام
رو درست بگم. خیلی متشکرم که راهکارا رو میگید.
منو خونین خدا تو دیگه.
خواهش میکنم، متشکرم. بله آقای دکتر، حالا که دارید شما زیرکانه مدیریت زمانی کنید، منم لابلاش پرسشامو مطرح میکنم از قول شنوندگان عزیز. شما هم در لفافه یا تلویحاً اون تکنیکا رو بفرمایید. البته نمیخوایم خیلی در لفافه باشه، خیلی صریح و انشالله که مثل
اون باید به نتیجه برسه. شاید از کسانی که باشون کار میکنن یا از زیر دستاشون هم بیشتر به عنوان مثلا به چشم یک ابزار نگاه میکنن، شاید براشون مهم نباشه این طرف مثلا بچهش مریضه، مرخصی میخواد یا موارد از این دست. باید کار به اینجا برسه، سود باید به این درجه برسه. شاید ما از نظر اخلاقی خیلی با این مدیر نتونیم کنار بیاییم، ولی از نظر سوددهی خیلی از شرکت هایی که این کارو میکنن میبینن سوددهیشون خیلی بالاتر میره، اون بیلانشون بیشتر میشه. دسته دوم مدیرانی هستن که بیشتر رابطه محورن، براشون بیشتر مهم این هستش که آدمی که باشون کار میکنن در انار باشون دوست باشن، مشکلاتشون برطرف بشه. ولی اینکه شاید از نظر اون تارگت ها یا اون اهدافی که در نظر گرفتن برای کار به اون هدف ها نرسن.
هرچند که آقای دکتر خیلی وقت مطالعات هم نشون داده که توجه به نیروهای انسانی یه سازمان خودش در بالا بردن راندمان کاری افراد موثره.
در یک حدی بله.
بله.
ولی اگر شما با کسانی ارتباط داشته باشید که خدای نکرده خودشون خیلی اصول اخلاقی رو رعایت نکنن.
بله.
و سوء استفاده بخواد صورت بگیره، می‌بینیم که عمدتاً همش دنبال این هستن که
زیر کار در رو ان اصطلاحاً
دقیقاً به بهانه‌های بله. متفاوت از زیر کار در برن. بله. و وقت اون چه که به عنوان عملکرد اصلی سازمان هست بد جور به چالش کشیده. بله. میشه، چه بسا ما سازمان‌ها، نهادهای ارگان‌ها و شرکت‌ها و اداراتی رو داریم که اصلاً به تعطیلی کشیده میشن چون سوددهیشون پایین میاد. لذا به نظر بهترین حالت یک حالت تعاملیه، یعنی مدیر هم میبایستی که با زیر دستاش ارتباط های خوبی داشته باشه، رفتارا از در اخلاقی جایگاه مناسبی داشته باشه، و هم فراموش نکنه که در اصل باید به اون هدفهایی که از پیش تنظیم شده و البته عقلانی هم تنظیم شده بر اساس تجربه، بر اساس دانش و برنامه‌ریزی هم تنظیم شده، باید به اونها هم برسن. این تعامله باعث میشه که انشاءالله بتونن نتایج مثبت تری کسب کنن.
که البته آقای دکتر خیلی ما بحث انتقاد کردن رو در بین حالا بخوام بگم رئیس و مرعوسی به این شکل نداریم. معمولا رؤسا نسبت به مرعوسینشون این دیدگاه رو دارن، یا بهتره بگم ما به مسئولینمون خیلی جا نمیتونیم اونجوری که باید و شاید انتقاد کنیم. انگار یه طرف است، یعنی قرارداد یه طرف است، اما همونجور که شما اشاره فرمودید برای اینکه یه تعادلی در واقع اتفاق بیفته بهتره که این فلش رفت و برگشت باشه، دو سویه باشه، هر دو طرف در واقع منتظر شنیدن نقد و انتقادات باشن.
بررسی ها نشون میده که دو دسته افراد توی سازمان ها از نظر اینکه مورد انتقاد قرار بگیرن بیشتر به هم میریزن. یه دسته کسانی هستن که اصلا در سطوح بسیار پایین تون سازمان قرار دارن.
بله.
موقعیت کاریشون مثلا قراردادیشون خیلی سفت و محکم نیست.
بله.
یا از کاری دارن امرار معاش میکنن که خیلی کار به قول ما تخصصی نیست،
یعنی امنیت و شغلی یه جاهایی نداره.
دقیقاً. و اینا نگران هستن که مورد انتقاد قرار بگیرن شغلشون رو از دست بدن، لذا بیشترین همدلی رو انجام میدن. کسانی که رده بسیار بالا هم هستن به عنوان مدیران، نگران این هستن که موقعیتشون رو از دست بدن، میزشون رو از دست بدن، اعتماد خیلی بر نتابند. اونایی که خیلی رأس‌تر هستن به عنوان کسانی که حالا به عنوان هیئت مدیریتی کمتر انتقادها روشون تاثیر میذاره،
چسبیدن به کرسیشون دیگه هیئت مدیره.
کسانی رده میانی هستن معمولا با انتقادها بیشتر کنار میان، میپذیرن، گوش میکنن، خودشون اصرار میکنن.
بله.
چون تمایل دارن که برن بالا، خودشون بالا بکشن. ضمن خیلی هم نگران نیستن چیزی رو از دست بدن، چون همون به قول معروف میگن ما نه سر پیازیم نه تای پیاز، چون سر تای پیاز اول میزنن.
بله.
اونمون بسته دارن، خیلی نگران نیستن براشون بخواد اتفاق خاصی بیفته.
یه امنیت ویژه تری دارن، درسته؟
بله.
پس امنیت خودش هم خیلی نقش تأثیر گذاری داره آقای دکتر.
100% همین ترتیب هست.
بخونم آقای دکتر باز
بله
هم.
بله بله بله.
913 4 شماره پایانی 3827 گفتن با احترام شوهرم خیلی ارتباط گرم و شاید در کلام با جنس مخالف داره و خب متاسفانه مصرف کننده مواد مخدر هم هست. اصلا انتقاد پذیر هم نیست و هرچقدر بهش مهربانی میکنیم اصلا فایده ای نداره. گفتن آقای دکتر لطفا کمکم کنید، راهنمایی کنید، دختر بزرگ دارم، میترسم که آسیب ببینه.
بله، عرضم به خدمتتون، اول از همه که به شما نباید کمک کرد، باید به همسرتون کمک کرد برای ترک. چون همونطور که میدونیم کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنند معمولا از نظر خلقی هم اون ثبات لازم رو ندارند، و چه بسا یه زمانهایی با یه حالت عصبانیت و پرخاش برخورد رو داشته باشن، و یه زمانهایی شاید اونقدر آروم، حتی شاید مثلا ملایم و اصطلاحا دوست داشتنی، که ما احساس میکنیم که همه حرفمون رو میتونیم الان بهشون بزنیم، ولی خب واقعیت اینه که آنچه که بهش فکر میکنند اون ماده مخدره. من بعضی از مواقع به مراجعینم میگم شما اگر مثلا فرض بفهمید خدای نکرده همسرتون به کسی دیگری غیر از شما فکر بکنه، ذهنش درگیر کسی دیگری باشه، شما چیکار میکنید؟ خیلی دیگه نه، ما اصلا هیچ تدید، هیچ ترتیب، هیچ مقدار، هیچ درجه از خیانت رو نمیپذیریم. میگم خب الان این آدم داره به چیز دیگری فکر میکنه، داره با چیز دیگه لذت میبره، در صده به دست آوردن چیز دیگه، حالا شخص نیست، شیه، ماده مخدره.
دیزو
به نظر میرسه که از خیانت هم خیلی خیلی بدتره، و شاید بعضی از مواقع خانواده باید خودشون رو آماده کنن برای اینکه حتما بتونن این به قول معروف جرثومه رو از خانوادهشون، از همسرشون و تأثیراتش رو از فرزندان پاک بکنن. دیزو گام اول حتما باید این باشه برای اقدام به ترک با یک مشاور مشورت داشته باشه.
خیلی متشکرم. آخرین پیامک رو از آقای مهدی کثیری بخونم که خیلی لطف دارن نسبت به برنامه، نسبت به بنده، نسبت به شما آقای دکتر ابراهیمی مقدم. گفتن که حالا متوجه شدید چرا تو مثال ها از واژه من استفاده میکنم؟ البته که منظورم منیت نیست و صرفا به خاطر نرم شدن و تفهیم جمله نسبت به مخاطب، سوا از این که به کسی هم اهانت نشده باشه. خیلی متشکرم از شما و سپاس از همراهی شما آقای دکتر.
سلامت باشین.
ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دلارام باشید.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
هیچوای به توی تن درستی تا روز شبت کنون به تاهم ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان، سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران، آفرین بر حماس آفرینیتان، سپاس از حضور افتخار آفرین شما در 44th جشن ملی انقلاب اسلامی.
ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
صدای توست که بر میزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز
پژواک از تو پر ز
پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی، تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمیزند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دلبر جانان من، برد
برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من. مرا عید کن جان و جهان مرا، خانه خورشید کن با نفس قدسیت، حال مرا خوب کن، عشق و امیدم تویی، فال مرا خوب کن. دلبر جانان من، دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من. دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، از لب جانان من زنده شود جان من، زنده شود جان من، از لب جانان من.
تصمیم گرفتیم عصر دلانگیزی رو براتون بسازیم. امیدوارم دلتون خوش باشه و لبتون خندان و ترانه های تقدیمی ما رو بپسندید. بد نیست گاهی وسط برنامه هایی که از گروه بهداشت روان، بهداشت و تندرستی، خانواده، تغذیه و سلامت اجتماعی پخش میشه، میان برنامه های دلنشین هم داشته باشیم.
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت، روی از همه خوبان برو بودی به لطافت، ای صورت دیبای خطایی به نکویی، ای قطره باران بهاری به نظافت، ای سر به خرامان گذری از در رحمت، ای ماه درخشان نظری از سر رفت، گویند برو تا برود صحبتت از دل، ترسم حوثم بیش کند باد مسافت. سر رفت گویم برو تا بنود تو بتت از دل، درسم حوثم بیش کند بود مسافت، درسم حوثم بیش کند بود مسافت.
بود مسافتی بین ما و شما نیست، دلهای ما به هم نزدیکه و ما سعی میکنیم با توجه به اندیشه های شما مباحثی رو مطرح کنیم که مورد سلیقه و استفادتون قرار بگیره. همراه شما مجله پزشکی رو بشنویم.
مجله پزشکی. ازتون سلامت.